ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف سوریه امروز هم دست به تظاهرات زدند. ایران به هند هشدار داد که صادرات نفت به آن کشور را احتمالاً در ماه آینده متوقف خواهد کرد. حکم بازداشت خانگی دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، لغو خواهد شد. ده ها هزار نفر در سوریه امروز پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه، در تظاهرات امروز در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. بر اساس مجموعی از گزارش‌ها، پس از نماز جمعه ده ها هزار نفر از جمله در شهرهای دمشق، حمص، حما و جبل الزاویه دست به تظاهرات زدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته در شهر حما 200,000 نفر به خیابان‌ها آمدند. به گفته منابع حقوق بشری سوریه، در سرکوب خونین معترضین توسط رژیم بشار اسد تا به حال 1353 غیر نظامی و 343 تن از ماموران رژیم بشار اسد کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. شرکت ملی نفت ایران به هند هشدار داد که چنانچه راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی ایران نیابد، از ماه اوت یک ماه دیگر صادرات نفت خود را به هند متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران این تصمیم را دوشنبه پیش در نامه‌ای به مسئولان پالایشگاه هند به آنها اطلاع داده است. هند پارسال اعلام کرد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران اعمال شده، نمی‌تواند بهای نفت خریداری شده از ایران را با دلار یا یورو بپردازد. به دنبال این اقدام، دو کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌های جایگزینی برآمدند، اما این راه‌ها هم به دلیل تحریم‌ها مسدود شد. ایران پس از عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند به شمار می‌آید و روزانه حدود 400,000 بشکه نفت به این کشور صادر می‌کند. ارزش نفت صادراتی ایران به هند سالانه به 12 میلیارد دلار بالغ می‌شود. با تشکیک دادستان نیویورک در اظهارات شاکی پرونده، ممکن است حکم بازداشت خانگی دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، لغو شود. استراوس‌کان متهم است که قصد تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک را داشته. منابع نزدیک به پرونده فاش کردند که پس از تحقیقات، اظهارات شاکی به شدت مورد تردید دادستان قرار گرفته، به طوری که در جلسه امروز دادگاه ممکن است قرار بازداشت خانگی استراوس‌کان لغو شود و او بتواند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه شرکت کند. استراوس‌کان تا قبل از بازداشت مهمترین رقیب نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود. تحقیقات نشان داده این خدمتکار هتل با قاچاقچیان مواد مخدر در تماس بوده و در 2 سال گذشته حدود 100,000 دلار پول توسط قاچاقچیان به منظور پولشویی به حساب بانکی او واریز شده است. و در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، نام یکی از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان دیده می شود. در ساعت 18:40 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر از شما دعوت می کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 55 05 04 و 55 2:00 دقایق گذشته از ساعت 18 تهران. من نیوشا بقراطی هستم. در یک جمعه تعطیل دیگه بار دیگه به شما روز بخیر و عصر خوش میگم. خوشحالم که همراه ما هستید. یک ساعت از همین الان فرصت دارید برای اینکه اول از همه دست به موج گیرندتون نزنید، بعدش به ما گوش بکنید و شرکت بکنید تو بحث ما. همراه هستید با رادیو فردا و اونچه که میشنوید ساعت 6:00. مدادهای تراشیده، بوی کاغذ کاهی، دلهوره اول صبح و تیک تاک کرنومتر بزرگترین مسابقه ایران. این روزها روزهای کنکوره. نامی آشنا یا شاید بهتر باشه بگیم غولی آشنا برای میلیون‌ها ایرانی که بخش عمده‌ای از نوجوانیشون به گفتن و شنیدن از اون گذشته. حتی کسایی هم که مثل من اونقدر سرشون توی درس و کتاب و کنکور نبوده، به هر حال رهایی از فضای کنکور زده نداشتند و ندارند. کلاس‌های تقویتی، قبولی تضمینی، روش‌های تست زنی، سرکوفت‌های پیشاپیش مدرسه و گاهی بزرگترها، انتخاب رشته، کنکور آزمایشی، میدان انقلاب تهران و زیرزمین‌های پر از نمونه سوالات، همه با صدها خاطره و جا و مکان دیگه کافیه برای اینکه چه بخوای چه نخوای بخش بزرگی از روزهای جوونیت و نوجوونیت گره بخوره توی تار و پود مکانیزم و سیستم عظیمی به اسم کنکور، تا به قول داریوش خواننده و علی کنکوریش از قافله دور نمونی. 00420221255504 امروز توی ساعت ششم از بزرگترین مسابقه سالانه ایران میگیم با میلیون‌ها چشم به راه و گذر کرده. توی این برنامه میخوایم بیشتر از هر چیز به کنکور به عنوان پدیده اجتماعی نگاه کنیم. نظر شما رو بشنویم، خاطراتتون رو یا پرسشاتون رو از میهمان برنامه، از ظرفیت‌های جامعه، از ورودی و خروجی دنیای آموزش عالی و موازنش با بازار کار بگیم. پس 00420221255504 از همین حالا باز به روی شما و نظراتتون میتونید با همکارانم در اتاق فرمان صحبت بکنید. روی خط مدتی خواهید موند و بعدش میتونید وارد برنامه بشید و به طور مستقیم و زنده نظرتون رو با ما در میون بگذارید. امروز توی ساعت ششم همراه ما روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا سعید پیوندی هستش، از پاریس، جامعه شناس و کارشناس آموزش، که تا دقایقی دیگه دوستان اشاره میکنن ارتباط ما برقرار میشه با آقای پیوندی. همینجا بگم که میتونید به ما ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل یکی از همین الان میتونید بهش ایمیل بزنید، نظرتون رو، تحلیلتون رو، خاطراتتون رو یا پرسشاتون رو از طریق اون برای ما بفرستید. به طور زنده از استودیو خبر خونده خواهد شد نظرت شما. پس عدد 6@radiofarda.com. من ببینم که همین اول برنامه چند تا ایمیل هم اومده برای ساعت ششم، که یکی دوتاشو پیش از این که بخوایم بحثمون رو شروع بکنیم امروز با کارشناس برنامه براتون میخونم تا بیشتر توی فضای کنکور و روزهای کنکوری قرار بگیریم. یکی از شنوندگان ما برای ما نوشته من سال 77 با این غول یعنی کنکور جنگیدم و الان با مدرکم و با پارتی رفتم سر کار. همه استرس و ترس و وحشت از کنکور و آینده و قبول اولین مسئولیت زندگی یک طرف، اون کادر آخری که نوشته سهمیه جانباز و بسیج و خانواده شهید یک طرف دیگه. اگر که جانباز و خانواده شهید باشی، شاید ورود به کنکور، ورود به دانشگاه اونقدر سخت نباشه. شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که امید نوشته، خوش امید معرفی کرده از بهبهان و گفته لطفاً حتما به جوونا بگید کنکور یک غولی ترسناک، ولی ترسناکتر از اون اینه که بدون مدرک دانشگاهی بری سربازی. البته این برای نیمی از جمعیت ایران تقریباً صدق میکنه، نیمی دیگه که خانم هستن این مشکل رو به هر حال نخواهند داشت. یک خانومی برای ما ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و خودش رو ماندانا 34 ساله از لندن معرفی کرده و نوشته که دوران دبیرستان را در جنوب کشور گذراندم، خوزستان، در رشته ریاضی فیزیک، ولی در دانشگاه هنر دوست داشتم بخونم. چون جزو منطقه محروم بودم باید خیلی رتبه خوبی می داشتم. خلاصه زیاد روی دانشگاه دولتی حساب نمی کردم و دانشگاه آزاد تهران هم قبول نمی شدم. من 7 سال کنکور دادم و شهرستان قبول می شدم. اطرافیان منو مانی کنکوری صدا می کردند. فقط برای منطقه محروم بودن من رشته مورد علاقه و دانشگاه مورد علاقه نتونستم درس بخونم، تا اینکه وارد دانشگاه علمی کاربردی شدم و فیلمسازی خوندم، ولی دیگه نه با اون شور و شوق. به هر حال بهش رسیدم ولی نه به موقع. ایمیل ماندانا بود از لندن. میتونید ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com و همینطور میتونید تماس بگیرید با 00420221125504، کاری که محمد حسین کرده در ابتدای برنامه و این شنونده‌ای که امروز باهاش صحبت خواهیم کرد از کرمان. سلام میکنم به شما محمد حسین عزیز و خوشحالم که به ما گوش میکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. من نابینا محمد حسین ملکی از استان کرمان شهرستان زرند هستم.
خب دوست عزیز، خیلی خوشحالم که به ما گوش میکنید و همراه هستید با برنامه ساعت ششم. شما تجربتون یا برداشتتون از کنکور چی هستش؟ اگر خاطره ای دارید یا تجربه یا برداشتی میخواید با ما در میون بگذارید.
ببینید، برداشت من از کنکور همینه که یه امتحان خیلی سختی هسته که بیشتر جوانای ما به این امتحان برمیخورن یا حالا قبول نمیشن یا به دلیل مشکلات دیگه از درس خوندن کنار میرن و روحیه خودشون رو از دست میدن. این مشکل حتی برای نابینا هم هست. متاسفانه در ایران هیچ محدودی، یعنی هیچ سهمیه برای نابینا نیست و همینجور نابینا با کمبود امکانات و کمبود کلاس های تقویتی روبرو.
شما خودتون وارد دانشگاه شدید محمد حسین عزیز؟
نه خیر، من الان 1 سال پشت کنکورم.
خب دلیلش رو در چی میبینید شما؟ این که نتونستید از این صد کنکور
دلیلش
گذارد.
هم این کمبود امکانات برای نابیناها. یعنی این که ما کلاس های تقویتی نداریم، کلاس های تست رو نداریم، همینجور بدبختی خودمون بشینیم حالا به وسیله نوار یا سیدی بشینیم درس بخونیم، اونم شاید چیزی متوجه بشیم یا نه. خیلی سخته.
متشکرم از شما محمد حسین عزیز از کرمان، اولین شنونده‌ای که امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما بوده. از شما هم دعوت میکنم که شرکت بکنید توی بحث امروز ما با 00420221125504. اجازه بدید تا بریم در اینجا به سراغ کارشناس برنامه‌مون، آقای سعید پیوندی عزیز که ارتباطش برقرار شده با ما از پاریس. سلام میکنم به شما جناب پیوندی و خوشحالم که همراه ما هستید. من میدونم که توی دانشگاه و اینا در موقعیت چندان خوبی هم نبودید و خیلی سریع احتمالاً باید از این اتاق به اون اتاق میدویدید تا اینکه بتونید تلفن رو بردارید و در واقع ارتباطمون برقرار بشه. تشکر میکنم ازتون آقای پیوندی.
خیلی ممنون. منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم و عذر میخوام بابت تاخیر، برای اینکه همونجوری که شما گفتین در پایان سال تحصیلی کار آسان نبود.
صدا میکنم. ممنونم از شما که به هر حال با این در واقع وضعیت یه مقدار فشرده ای که دارید از لحاظ کاری و اینا به هر حال تونستید وقتتون رو یک جور تنظیم بکنید که توی برنامه هم باشید. آقای پیوندی، ما همون اول برنامه 2-3 تا از ایمیلایی که دوستان زده بودن خوندیم. تقریبا همه یک نگاه منفی دارم به کنکور، همه اون، حتی خود من، چرا دروغ چرا بگم، خود من که کسی بودم که توی ایران کنکور دادم، حالا بار اولم قبول شدم، چندان دغدغه‌ای نبوده برام کنکور، ولی با این که دغدغه زیادی نبود از دوره نوجوانی برای من، برعکس خب خیلی کسای دیگه، ولی باز هم نگاهی که به کنکور هستش صرفا یک ورودیه به دانشگاه، آغاز یک مرحله جدید از زندگی نیست. مثل این میمونه که شما اگر کنکور رو پشت سر، نه برای همه ولی لااقل برای عده زیادی، اگر کنکور رو پشت سر بگذارید انگار که اساساً زندگیتون متحول شده کاملا. اگر پشت سر نگذارید زندگیتون به شکل بدی و به شکل در جهت منفی پیش خواهد رفت. چرا یک همچین پدیده‌ای شده کنکور در ایران؟ چرا انقدر از حالت ورودی دانشگاه خارج شده، تبدیل به یک مسابقه همگانی، رقابت عجیب غریب کشوری شده؟
بله، من فکر بکنم که این پرسش خیلی مهمی هم از دیدگاه تربیتی و هم از دیدگاه مسائل یادگیری و جامعه شناسی، و اینکه کنکور در یه دوره 40 ساله تبدیل شد به یک واقعا یه بختکی که رو جامعه ما و نظام آموزشی ما سنگینی کرده و به هر حال هنوز هم تا حدودی میکنه. من فکر میکنم که من رسیدم به صحبت‌های دوستمون که از کرمانشاه تلفن زده بودن، اون خیلی مسئله گفت در حرفاش. ببینید، من فکر کنم کنکور 3 تا اشکال خیلی مهم داشت. اشکال اساسیش این بود که اساساً همه فعالیت‌های آموزشی ما را در سال‌های به خصوص آخر دبیرستان و یا گاه از راهنمایی سوق می‌داد به طرف شیوه برگزاری آزمون سراسری. یعنی دانش آموز به جای اینکه با مطالب درسی رابطه در واقع علمی و یه جانبه دو جانبه و عمیق‌تر پیدا بکنه، فقط در خدمت این بود که بتونه بعداً اینا در سوالات 4 جوابی جواب بده و بتونه بره کنکور، و این در واقع یه چیز خیلی منفی برای نظام آموزشی ایران بود. دوم اینکه مثلا در اون دوست کرموشایی من هم اشاره کرد، اینه که اساساً کنکور یه منبع شدید نابرابری بود بین کسایی که دسترسی داشتن به امکاناتی که بتونن برن یاد بگیرن چجوری تست بدن در مدت کوتاه، و خیلی از این بچه‌هایی که متأسفانه به این امکانات دسترسی نداشتن و محروم می‌موندن از این کمک خیلی مهم قبل از اینکه بتونن برن به امتحان کنکور. خود منم چون کنکوری بودم مثل شما در سالهای 50، خب خود منم از شهرستان بودم تهران که برم کلاس کنکور که بتونم قبول بشم، و همین باعث شد قبول بشم. من نمی‌رفتم کلاس کنکور، احتمالاً نمی‌تونستم قبول بشم. بالاخره سومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که کنکور همه سرنوشت یک نفر رو در یک روز تعیین میکنه، در حالی که همه میدونن که هیچ آزمون آزمایشی در دنیا وجود نداره که بتونه به طور واقعی توانایی فردا در یک آزمون بسنجه.
آقای
حالی که خوب نباشه یا هول بشه یا هر مسئله براش پیش بیاد، برای همه زندگی سرنوشتش عوض شده تقریبا.
درسته.
من کسایی رو دیدم که دوچاره در واقع بعدها بحران روحی شدن، دوچاره کلی مشکل شدن به خاطر اینکه اون روز را سر حال بودن یا نتونستن خوب بزنن تستاشون، و به خاطر همین مثلا رتبه پایین‌تر قبول شدن یا اصلا قبول نشدن. این 3 تا عامل باعث شد که در این ما درگیر واقعا این مسئله کنکور هم از نظر اجتماعی باشیم، از نظر آموزشی و هم در بُعد فردی. یعنی تعداد افرادی که حتی خودکشی کردن به خاطر عدم موفقیت در کنکور. اما این سوال پیش میاد، خب چرا این کنکور اصلا گذاشتن؟ خب کنکور در حقیقت روزی در 40 سال پیش وقتی گذاشتنش برای این بود که یه راه حلی باشه که همونجور که شما هم گفتید در حرفاتون که این ورود به دانشگاه رو تا حدودی کنترل بکنه و اینا در واقع یک نظمی بهش بده فقط، و برای همینم فکر میگردن از راه‌های دیگه کمتر بده، چون همه راه‌های کنترل به هر حال بده در نظام آموزشی، از راه دیگر کمتر بده، چون به خصوص این که چون به صورت ناشناس انجام میشه و معلم در تأسیس دخالتی نداره، هیچ نوع اعمال نظر و پارتی بازی اینا صورت نمیگیره، همه به طور برابر در مقابل یک آزمون قرار دارن.
خب آقای پیوندی، حالا اگر من ببخشید صحبتتون رو قطع کنم،
فقط یه چیز بود که در واقع تصور تساوی یا عدالت بود.
حالا می‌خواستم این بحث رو می‌خواستم که در ادامه برنامه حتما بیشتر بهش بپردازیم. از این جهت می‌خوام بهش نگاه بکنیم که حالا کنکور، اگر واقعا این کنکور سراسری خیلی راه حل خوبی یا راه خوبی، راه ورودی خوبی برای دانشگاه نیست، چه راه‌های دیگه‌ای می‌تونه وجود داشته باشه در جاهای دیگه دنیا، چه سیستمی داره اعمال میشه برای ورود به دانشگاه، و در سیستم اجتماعی ایران چی می‌تونه جواب بده و جایگزین بشه. حتما در دقایق آینده اگر موافق باشید دوست دارم که نظر شما رو در این باره بشنویم و در واقع مطالعات شما استفاده بکنیم در این باره. اما قبل از اون پیشنهاد میکنم که یکی دو تا از شنوندهای رادیو فردا که پشت خط منتظر هستن بشنویم جان پیوندی، و برگردیم این بحثمون رو پی بگیریم. کیوان پشت خط تلفنی رادیو فردا هستش با 00420221125504. دوستان من یک بار دیگه تکرار میکنم، به خاطر مشکلی که در ارتباطات تلفنی ما پیش میومد به برنامه‌های قبلی، ما هر هفته یک تلفن جدید اعلام میکنیم، پس اگر از هفته‌های گذشته تلفنی دارید اگر به اون زنگ بزنید احتمالاً وصل نخواهید شد به اتاق فرمان ساعت 6، باید زنگ بزنید به 00420221125 55-04. کیوان عزیز سلام میکنم به شما از تهران. کیوان عزیز لطفاً صدای گیرنده خودتون رو خواهش میکنم، صدای گیرندهتون رو اگه میشه کم بکنید و از طریق تلفن با من صحبت بکنید، با چند ثانیه تأخیر میشنوید صدای من رو از گیرندهتون. خواهش میکنم، صدا میکنم. کیوان عزیز شما خودتون اول بذارید من ازتون بپرسم که شما کنکور دادین خودتون؟ کیوان عزیز، کیوان جان صدای منو میشنوید؟ شما خودتون کنکور دادید؟
بله من صدای شما رو میشنوم. شما صدای منو دارین؟
بله بله. شما کنکور دادید؟
من بله.
و قبول شدید؟
کنکور دادم، هم اعزام دانشجو دادم. اینو امتحانات یعنی گزینه‌ای که به هر حال خرد جمعی جوان مختلف بهش رسیدن، مگه به جایی برسن که الان اینجام داره دارن کارایی میشه که فکر میکنم سلامتش بیشتر میتونه.
شما وارد دانشگاه شدید کیوان عزیز؟
خود کنکور فردن نمرات دبیرستانی رو بیان جمع بزنن محاسبه کنن یا مسائل از این قبیل.
خب شما خودتون وارد دانشگاه شدید؟
بله جانم.
میگم شما وارد دانشگاه شدید کیوان جان؟
بله بله.
و کنکور براتون بله. کنکور براتون در مجموع بله. یادآور چی هستش؟ چه حسی دارین الان وقتی به قضیه کنکور نگاه میکنی؟
من در حقیقت برای کنکور درس نخونده بودم اونطور که الان درس میکنم. اولا این سیستم ها نبود اون زمان، این روش های تست دادن و اینا بود، ولی به این حدی که الان رواج داره رواجی نداشت و به این سختی هم نبود و رشته ای هم که من وارد شدم زیاد سخت نبود. اصلا با توجه به اشرافی که داشتم به رشته ای که خوندم.
خب حالا به نظرتون سیستم درستی هست کنکور؟
من یه نکته دیگه خارج از بحث شما رو خواهش می‌کنم به من اجازه بدید مطرح کنم، چون مسئله خیلی مهمیه.
نه اجازه، خواهش می‌کنم کیوان عزیز شما میتونید با دوستان من در اتاق فرمان صحبت بکنید. متشکرم از کیوان. دوستان خواهش میکنم که تلفن کیوان رو بگیرید و صحبتش رو منتقل بکنید. بعدن روی آنتن امروز فقط درباره کنکور صحبت میکنیم. مهران عزیز متشکرم از کیوان که تماس گرفته بود. مهران از خوزستان شنونده بعدی ما هست با 00420221255504 تماس گرفته. مهران عزیز درود بر شما.
بله بله. حالا آقای
سلام میکنم به شما مهران جان.
اوکی گود.
درود بر.
اول از همه ما باید تاریخچه کنکور رو بزنیم کنار، ما حالو ببینیم. حال میخوان کنکور رو بردارن و شرط معدل بدن. من نمیگم شرط معدل بده یا خوبه، ولی شرط معدل 5%، 10%، فوقش 15%. نه اینکه بیام بگم 40% یا بیان کل کنکور رو بردارن و اینو بیارن. حالا چرا شرط معدل بده؟ یک، عدالت آموزشی نیست، که واقعا واضحه. دو، معلمان ما معلمانی بی تجربه و کم سواد، ولی معلمان تهران هشاینا معلمان با تجربه و با سواد و با مدارک بالای دانشگاهی. حالا چهار، امکانات ما خیلی کمتره. اصلا اینجا پارکی نیست که واقعا برای چیز خوب باشه که ما بریم تو پارک و یه چیزا. پنج، مکان درس خواندن ما، مکان خوندن ما گنجایشش جای 7-8 نفره، جای 40-50 تا نیست.
نیستش. مهران جان اجازه بدید من یه سوالی از شما بکنم. مهران عزیز شما خودتون الان متقاضی شرکت در کنکور هستید، متقاضی ورود به دانشگاه هستید؟
بله بله.
و کلاس چندم هستین شما؟
من الان سال پیشم، سال بعد کنکور میدم، چون من
یه سال دیگه کنکور میدید. خب فکر میکنید که اگه حالا امیدوارم که حتما تو رشته‌ای که دوست دارید کنکور قبول بشید و وارد دانشگاه بشید، امیدوارم اینطوری بشه، ولی اگر احتمالاً کنکور قبول نشید فکر کنید که چه اتفاقی در زندگیتون میفته، چه تغییر تحولی رخ میده؟
کنکور قبول هاشم چون من الان دانش آموز غیر حضوریم، مجبور بودم به خاطر که کلاس اینجا نیست، داخل منطقه ما کلاس سال سوم تجربی نبود، مجبور شدم برم غیر حضوری اینا و با این هم مشکلات بازم درس خوندم، عدالت کتمم بالا شد. ولی اگه کنکور قبول نشم والا من موندم چی کار کنم.
خب احتمالا این جوابی که میگین موندم چی کار کنم متشکرم. نه بابا خودکشی حالا نکنین، خیلی کار دیگه هستش و خیلی راههای دیگه هستش که آدم میتونه در زندگی غیر از دانشگاه رفتن هم تجربه بکنه. همه چیز فقط دانشگاه رفتن نیست. احتمالا این ما هزاران بار شنیدیم ولی واقعا شاید خیلی بهش فکر نکردیم که چه کارهای دیگه میشه کرد. مهران عزیز از خوزستان متشکرم که همراه بودید. 2000420255054 جوابی که مهران داد به اینکه اگر قبول نشه چی کار میکنه، احتمالاً جوابی بود که اکثر ماها خواهیم داد و در موقعیت مشابه دادیم که موندم چی کار بکنم، به خاطر اینکه شاید راههای جایگزین برای ما چندان شناخته شده نیستش. آقای پیوندی، یک شنونده دیگه هم برای ما در واقع ایمیل زده، یعنی یکی از شنوندگانی که ایمیل زده، حالا صحبت از سختی کنکور شد، اینم شاید خالی از لطف نباشه که بخونم، نوشته که آقای علیرضا برای ما این ایمیل رو زده، گفته که دوستی داشتم که پدر خانواده‌اش میگفت به خدا اگر بدونم واقعا به عنوان سهمیه قبولت میکنن میرم جبهه شهید میشم. در این حد یعنی واقعا برای خیلی از مردم موزل هستش کنکور. حالا از این دوستانی هم که شنیدیم همین نظر دارن و همین حرف رو میزنن. صحبت درباره این بود که کنکور سرسری چقدر واقعا نشون دهنده ظرفیت علمی افراد هست و چه راههای جایگزینی وجود داره. حالا مهران از خوزستان هم میگفت شرط معدل هم بده، به خاطر اینکه تو شهرستانا وضعیت آموزشی کیفیتش شاید تو بعضی از شهرستانا نسبت به جاهای دیگه مثلا پایین تر باشه. نظر شما چه، این راههای جایگزین چیا میتونن باشن آقای پیوندی؟
راههای جایگزینی که در بقیه کشورها الان انجام میشه، البته کنکور به شکل ایرانیش خیلی کم وجود داره و در حقیقت امتحان و آزمونی که وجود داره به این ترتیب که یه درجه بندی کنه بچه ها را، خیلی اون جایی که موجوده فقط در بخشی از مثل معلومات عمومی اینا وجود داره و این یکی از معیارهایی که برای ورود به دانشگاه یا یه مؤسسه آموزش عالی در نظر گرفته میشه و نه همه معیارها. من فکر میکنم که همونجوری که گفتم، به هر حال کنکور از یعنی آزمون سراسری به این شکل و تستی بین راه حلایی که وجود داشته در سالهای گذشته نمیشه که بدترین راه حل بوده، ولی به هر حال راه حل بدی بوده، برای اینکه راه حل‌های دیگه خیلی ما غیر عملی هستن، به خصوص در فضای ایران. توجه کنید این عدم اعتمادی که وجود داره به عملکرد نظام آموزشی، نمراتی که معلم‌ها میدن و یا روش‌های دیگه‌ای که مثلا برای مصاحبه یا شناخت انگیزه های بچه ها وجود داره. خب این توی این روش ها امکان اعمال نظر و اون چیزی که ایرونه بهش میگن پارتی بازی خیلی زیادتره تا اینه که یک تست ناشناس. برای همین هم ما باید به نظر من شرایط ایران رو در نظر بگیریم، این روانشناسی ایران رو در نظر بگیریم و علتی هم که کنکور این همه در واقع به هر حال پذیرفته شده از طرف جامعه با وجود انتقادی باش بوده، همین نکاتی بوده که باعث میشده که تا حدودی اینا فکر کنن که این کنکور اون اشکالات به اصطلاح نگرانی های اونا رو در واقع اون نگرانی هایی که اونا میتونن داشته باشن رو نداره. راه حل هایی که وجود داره به طور واقعی در بقیه کشورها دنیا، یکی نمرات دوره متوسطه هست، یکی شناخت انگیزه ها و پروژه یه نفر هست برای اینکه یه رشته رو انتخاب بکنه، و یکی هم آزمون‌های جانبی که شبیه همین کنکور ولی خیلی محدودتر به خصوص در سطح معلومات عمومی و فرهنگ عمومی یه نفر برگزار میشه در رشته‌های تخصصی، و یا امتحاناتی که فراتر از تست زنی هستن، یعنی بیشتر امتحانات
یعنی تشریحی باشه هست. در واقع منظورتون
بله تشریحی باشه. خب امتحان تشریحی موقعی که ما 1-2.5 میلیون شرکت کننده در کنکور داشتیم غیر ممکن بود 10-12 سال پیش، ولی الان با توجه به کاهش تعداد متقاضی و افزایش ظرفیت های ما، امکان اینی که ما به راه های دیگه فکر کنیم به طور عملی به وجود اومده. یعنی امروز مسئله ما کمتر ورود به دانشگاه است تا اینکه به چه رشته بریم یا به چه دانشگاهی بریم.
آقای پیوندی، همین جای بحث میشه شما یه اشاره هم بکنیم به اینکه چه آماری در دست هستش از تعداد ورودی ها و تعداد خروجی های دانشگاه آخری مطالعاتی که شما داشتید؟
بله، آخرین آماری که وجود داره، ما در حقیقت طی سالها بین از 10 تا 15 داوطلب یه نفر میتونست به دانشگاه راه پیدا بکنه. این سالهای اواخر 60 هست تا اواسط 75 شمسی. از اون به بعد این نسبت همینجا اومده کم شده. الان میشه گفتش که حدود 75% از داوطلبین ما به هر حال در یکی از سه بخش عمده آموزش ایران، یعنی دانشگاه‌های دولتی، یعنی کنکور سراسری، دانشگاه‌های آزاد و یا دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دانشگاه‌های مشابه جانبی در یکی از این سه بخش آموزش آل ایران قبول میشن. بنابراین از 1,200,000 که پارسال شرکت کردن، اگر اونایی که تکراری شرکت میکنن، یعنی در دو آزمون همزمان شرکت میکنن و بذاریم کنار، میتونیم بگیم که حدود 70% قبول شدن در دانشگاه و امسال باز هم از این بالاتر خواهد بود، برای اینکه میزان شرکت کننده باز هم کمتر بود. یعنی الان ما میزان شرکت کننده ما 40% از 10 سال پیش کمتره، در حالی که ظرفیت دانشگاه ما 3 برابر شده. همین تغییر خیلی مهم جمعیت شناسانه باعث شده که در عمل شانس ورود به دانشگاه خیلی بالا باشه و بنابراین رقابت الان بر سر ورود به دانشگاه عملا نیست. زمانی که من کنکور می‌دادم 1:15 بود در سالهای 50، ولی الان حتی از 1:2 هم بالاتره. بنابراین رقابت الان بر سر اینه که به چه دانشگاهی را پیدا کنند. همه دانشگاه‌ها هم عرض و هم ارزش نیستن. فرق دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه شیراز، دانشگاه خیلی پرطرفدار هستند. و در داخل دانشگاه هم همه رشته ها یک اندازه طرفدار دارن، مثلا دانشگاه رشته پزشکی یا رشته های فنی مثل برق، اینا رشته های خیلی بالایی هستن، ولی خب رشته های وجود داره که خیلی پایین تر هستن. اینه که الان رقابت بیشتر بر سر اینه که به چه رشته هایی برن و به چه دانشگاهی برن. همین امکان وجود داره که به تدریج ما به طور غیر متمرکز از طریق دانشگاه ها آزمون های رو ترتیب بدیم که با احتساب نمره بچه ها، با احتساب انگیزه ها و طرحهایی که بچه ها برای آینده شون دارن و علت اینکه یه رشته رو انتخاب میکنن، به تدریج اون حالت کاملا مکانیکی گذشته رو که دانش آموز رتبه ای کسب میکرد و بر اساس رتبهش میباید میرفت در یه رشته، اگه اون رتبه رو یعنی اگه به رشته علاقه داشت ولی رتبهش رو نداشت، مجبور بود برای یه رشته ای که بهش علاقه نداره. الان این وضعیت جدید این امکان وجود داره که در 10 سال آینده به تدریج ما بتونیم کیفیت آزمون رو عوض کنیم، برای جنبه کیفیشو ببریم بالاتر، نقش خود فرد رو ببریم بالاتر و نقش دانشگاه رو در انتخاب دانشجو ببریم بالاتر. یعنی همون اتفاقی در کشور دیگه میفته، یعنی با احتساب نمرات دبیرستانی، نه به عنوان تنها ملاک، به عنوان یکی از ملاک‌ها، با امکان دادن آزمون‌های جنبی و با در نظر گرفتن انگیزه ها و طرح‌های نفر برای آموزش. یعنی برای چی نفر میره برق، برای پزشکی؟ اینها این سوالات در خارج از کشور خیلی مهمه و در ایران هیچ وقت این سوالات مهم نیست، برای اینکه همه چیز به نتیجه کنکور شما بستگی داشته.
آقای پیوندی، می‌خواستم که
جهت کارمون مثبت فعلا، منتها نگرانی اینه که آیا در این تغییر معیارها برای ورود به دانشگاه آیا همه افراد دارای امکانات و حقوق برابر خواهند بود؟ این ترسی که جامعه داره و به نظر من ترس بجاییست.
آقای پیوندی، حالا در ادامه برنامه میخوام در مورد سطح علمی دانشگاه ها هم صحبت بکنیم و توازن خروجی دانشگاه ها با بازار کار، از اونجایی که شما به هر حال مطالعاتی در این زمینه دارید و جامعه شناس هستید. اما پیش از اون، حالا قبل از اینکه بخوایم ادامه بحث رو بگیم، یکی از شنونده های ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com محمد و گفته که از آقای دکتر پیوندی بخواید آدرس وبلاگشون رو در رادیو اعلام کنن، چون تا اونجایی که میدونم آدرس وبلاگشون توی بلاگ فام مسدود شده. حالا آدرس وبلاگتون رو اگر شما بفهمید برای محمد یا دوستانی که میخوان بهش سر بزنن.
در من ویلاغ از وقتی که محسوس شده متاسفانه دیگه تجدید آدرس
نکردید
با تنبلی و عذرخواهی. تمام مطالبی که چاپ میکنم در فیسبوک خودم میذارم، برای با همون اسم میتونم به فیسبوک مراجعه.
خب پس دوست عزیز محمد یا دوستان دیگه که میخوان استفاده بکنن از نوشته های آقای پیوندی، میتونن توی فیسبوکشون رو سرچ بکنن، جستجو بکنن اسمشون رو و مطالبشون رو اونجا ببینن. متشکرم آقای پیوندی. اگر موافق باشید یه سر دیگه بزنیم به شنونده هایی که الان یه چند دقیقه هم میشه پشت خط وایسادن و منتظر بودن و برگردیم این بحثمون رو ادامه بدیم درباره کنکور. اما پیش از اون باز هم تا حالا که صحبت از ایمیل شد، یک ایمیل دیگه هم بخونم و در واقع در تایید همین صحبت آقای پیوندی که درباره کنکور صحبت میکرد و اینکه معیار شاید مناسبی نباشه کنکور سراسری برای تعیین سطح علمی و ظرفیت علمی، برای محک زدن ظرفیت علمی کسی که پشت میز میشینه یک روز صبح، یک روز بعد از ظهر و امتحان میده. یکی از شنونده های ما برای ما زده که من در کنکور 84 مجاز نشدم ولی در تکمیل ظرفیت وارد دانشگاه شدم. الان اما دانشجو فوق لیسانس دانشگاه سراسری هستم. حالا خودتان فکر کنید چطوری میشه فردی در کنکور سراسری مجاز نشه ولی بعدها بتونه دانشجوی فوق بشه در دانشگاه سراسری؟ عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست، در دنیای مجازی آدرس ایمیل ماست، میتونید بهش همین الان ایمیل بزنید. میریم سراغ شنونده های برنامه. اسماعیل از تهران روی خط ارتباطی ماست با 00420221255504. اسماعیل عزیز عصر شما بخیر.
عصرتون بخیر، خسته نباشین. من خسته نباشید میگم به شما و همکارانتون و همچنین مهمان محترم برنامه. پدر خود بنده ورودی سال 45 هستن، خواست که اصلاحی صورت بگیره که کنکور از 50 سال پیش بوده.
بیش از 50 سال
البته.
وای دکتر فرمودن 40 سال بیش از 50.
بیش از 50 سال. ولی من انتقاد میخواستم بکنم که کلن سیستم آموزشی کشور ما غلط هست. چون خود بنده با معدل بسیار عالی دیپلم رو قبول شدم ولی تو کنکور نتونستم مجاز بشم. و این مسیر زندگی بنده رو تغییر داد، کما اینکه کماکان ما همچنین با این نقصی که تو وضعیت تحصیلیمون به وجود اومد مسیر زندگیمون تغییر کرد و خیلی افت کرد. اینو خواستم که مطلع بشین و شنوندگان شاید مسئولین بشنوم ترتیب اثری بدم.
متشکرم از شما اسماعیل عزیز از تهران که همراه بودید با ساعت ششم با رادیو فردا. شنونده بعدی رو هم بگیریم و برگردیم پیش میهمان برنامه. محمد از دبی روی خط ارتباطی رادیو فرداست. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
دکتر جان باعث داده قد دست سه سالی حداقل نه دست سه سالی دیگه جان.
الو محمد جان، صدای من میشنوید؟
الو جانم.
بله، یه صدای عجیب غریبی داشتیم ما میشنیم، شما بودین داشتین صحبت میکردین خیلی تون تون، چون یه صحبتای ما از نصفه شنیدیم متوجه نشیم شما بودید. صدای من میشنوید محمد جان؟ شما الان روی خط هستید؟
بله آقای بغراتی، من روی خطم، میخواستم راجع به کنکور صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید، چون خودتون کنکور دادید؟
بله من کنکور دادم، متاسفانه جایی که دوست داشتم قبول نشدم و توی شهر بیکیفیت قبول شدم با یه رشته‌ای که اصلا مورد علاقه هم نبود.
خب بعد رفتید خوندید اون رشته‌ای رو که بهش علاقه نداشتید؟
بله متاسفانه اون رشته رو خوندیم و تو این 4-5 سالی که اون رشته که علاقمون نبود و مجبور خوندیم، کلی روی رویاتمون تاثیر گذاشت تو زندگیمون. تو مسیر زندگی، کلا مسیر زندگی رو عوض کرد. و واقعا اینی که اگه کسی کنکور رو قبول نشه مسیر زندگیش عوض میشه واسه خود من اتفاق افتاد.
خب حالا الان فکر میکنید که یعنی براتون هیچ مثلا راه جایگزینی وجود نداره، نمیتونید که دوباره از اول برید تو کنکور شرکت بکنید، یا یعنی شما همه زندگیتون
رو؟ من الان 30 سال دیگه فکر نکنم بتونم دوباره تو کنکور شرکت کنم. اون شما که
آقا همچی میگین 30 سال سنتونه آقا اینجوری که اسماعیل جان شما چیز محمد جان شما که اینطوری میگین 30 سال سنمه که خیلی بد میشه، اون وقت بعدم من باید برم مثلا سرم بذارم زمین؟ آخه 30 سال سنی نیستش که.
نه ببینید من سنم الان سر کارم، سنم واسه درس خوندن دیر نیست. منتش حقیقتش الان دیگه ما تشکیل خانواده دادیم، بچه داریم، با هزینه اونا رو دراریم. خب من اگه برم درس بخونم الان کی هزینه اینا رو متقبل میشه؟ الان تو این سن که دیگه بابا نمیاد واسه من خرج دانشگاه رو بده، هزینه من رو بده، هزینه خانواده من رو بده.
درسته همینطور،
الان دیگه شرایط متفاوت شده.
متشکرم از شما، از محمد که از دبی همراه بود با ساعت ششم با 00420221255504 با ساعت ششم رادیو فردا. شنونده دیگه ای که میگیریم پیش از اون که بریم سراغ آقای پیوندی که روی خط از پاریس با ما هستند، آرش هستش از استان فارس. آرش عزیز درود بر شما.
با عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون.
شما کنکور دادین؟
خود بدم نیست، هرچی با معلومات بیشتر برن دانشگاه این به دردشون میخوره، به درد معلوماتشون. ولی این فرصت
نه صحبت سر صحبت سر معلومات که نیست آرش جان، صحبت سر اینه که آیا به نظر شما اون یک روزی که شما بشینین و کنکور بدین، یک روزی که در واقع تستو بذارن جلوتون، زبدراتون رو بزنین و بیاین بیرون، آیا نشون دهنده ظرفیت های علمی شما و پتانسیل علمی شما هست یا نه؟
میدونید سازمان آموزش و سنجش کشور یک برنامه مشخصی برای کنکور ارائه نداده، یه برنامه هم هست تو تلویزیون میذارن، ولی این به درد نمیخوره، متوجه هستین؟ و این تعمیه بندی هایی که میذارن این خیلی ضرر میزنه به اونای که استعدادشو دارن ولی نمیتونن برن قبول بشن و همین سهمیه بندی ها فرصتشون از دست میره. و مشکل دیگه هم که الان هست داره ای جوان آقای بغراتی این در مورد مواد مخدر هست که یه برنامه بیذارید شما.
چشم، حتما در مورد مواد متشکرم از شما رشا عزیز، ببخشید که صداتون رو اینجا من قطع میکنم برای اینکه وقتمون فشرده هستش. حتما من قول میدم که در مورد مواد مخدر برنامه بگذاریم توی ساعت ششم. و متشکرم از آرش که نظرش رو درباره کنکور با ما در میون گذاشت. برمیگردیم سراغ آقای سعید پیوندی، میهمان برنامه، از پاریس همراهی میکنن رادیو فردا رو، استودیو خبر رو. آقای پیوندی، شنیدیم این نظرها رو، میخواستم حالا اگر صحبت در مورد نظراتی که شنیدیم دارید که بفرمایید، اگر نه میخواستم بپردازیم به توازن خروجی دانشگاه با بازار کار. اول شما صحبت دارید در مورد صحبت یکی
شنیدیم؟ نه من صحبت خب
پس
دیگه ندارم.
پس آقای پیوندی، الان با این خروجی که به گفته شما تعداد ورودی های دانشگاه هم بیشتر شده، از اون ور 100% خروجی هم خب متقابلا بیشتر میشه، این توازنی که با بازار کار باید وجود داشته باشه به چه شکل هستش تو ایران؟ الان ما ایمیلایی که میگیریم، تلفنایی که میزنیم، همه حاکی از این هستش که اصلا عده زیادی از مردم میرن درس میخونن به خاطر اینکه راه دیگه ای ندارم. مثلا مهرداد برای ما به ایمیلمون به 6@radiofarda.com نوشته به نظرم بیشتر از اینکه افراد به خاطر خود دانشگاه و درس خوندن وارد دانشگاه بشن، برای این تلاش دارن از سد کنکور رد بشن که تنها راهیه که پیش روی جوون ها هستش. میخواستم در مورد این قضیه به اصطلاح موازنه خروجی دانشگاه ها با بازار کار صحبت بکنیم.
آموزش عالی ایران در 20 سال گذشته فقط بر اساس تقاضای اجتماعی، یعنی تعداد داوطلبها افزایش پیدا کرده، تحت فشار تقاضای اجتماعی ظرفیتش رو گسترش داده، بدون اینکه کیفیتش رو و امکاناتش رو همزمان گسترش بده از طرف، و بدون اینکه همزمان فکر کنه آیا این کسانی که میرن در این رشته ها درس میخونن بعدن خواهند تونست در بازار کار کاری هم برای خودشون دست و پا بکنن یا نه. این دوتا نقص بزرگ باعث شده که نه تنها بسیار از فارغ التحصیلان ما با یه بازار کاری مواجه بشن که براشون هیچ جایی نداره، بلکه حتی کیفیت همونهایی هم که براشون کار هست که کیفیت های لازم رو برای جذب به یک شغل ندارن. اگه من بخوام مثال بزنم میتونم بگم که ما در واقع ایران رو کافی که در این زمینه مقایسه بکنیم. مثلا اگه ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای اروپایی که جمعیتشون کم و بیش یکم بیشتر از ایران، یکم کمتر ایرانه، مثلا ایتالیا، فرانسه یا آلمان، می‌بینیم که ایران از همه این کشورها الان دانشجو زیادتر داره، فارغ التحصیل هم زیادتر داره، ولی همزمان بازار کاری داره که به شدت نیازش به نیروهای تحصیل کرده بس کمتر از این کشورهاست. الان ایران در سال حدود 500 هزار نفر تقریبا کم و بیش از دانشگاه ایران فارغ التحصیل میشن که بیشترشون در رشته‌های کاردانی، کارشناسی هستن، و با کل بازار کار ایران در بهترین حالتش میتونه فقط حدود 40% اینا را، وقتی که در سالهای که ما رو رشد رسیدیم بین مثلا 5-8% بود، ما میتونستیم فقط بین 350-400 نفر اینا رو جذب کنیم در بهترین حالتی که نیاز داشتیم به نیروی انسانی، میتونستیم کار ایجاد بکنیم. حالا که الان رشد اقتصادی ما صفر، بین 0-1%، که این بازار کار باز هم از این محدودتر شده، نتیجه این شده که ما با یک خیلی فارغ التحصیلان آموزش عالی در ایران سر و کار داریم که هیچ جایی در بازار کار برای خودشون پیدا نمی‌کنن، و یا حلشون اینه که برن به طرف فوق لیسانس برای مثال، یا از کشور خارج بشن، یا دست به کارهای بزنن که هیچ ارتباطی به تخصصشون نداره. اگه نگاه کنید به پشت کنکوریای فارغ التحصیل ایران، پشت کنکور فوق لیسانس ایران، فوری متوجه میشید به چه دلیل این امروز مثلا در فوق لیسانس ایران به جای 100 هزار تایی که حدود 10 هزار تایی
ده سال پیش شرکت میکردن، امروز امسال 940,000 نفر شرکت کردن. یعنی تصور بکنید که 940,000 داوطلب برای فوق لیسانس در کنکور شرکت میکنن، یعنی عملا ما اون کنکوری در گذشته برای ورود به دانشگاه داشتیم منتقل شده به مراحل بعدی دانشگاه، به خاطر هم یک بخشش به خاطر مسئله بازار کار و مسئله نبودن کار هست. این یک معضل و یک سونامی اجتماعی برای جامعه آینده ایران. امروز در ایران به ازای هر 100,000 نفر حدود 5,300 تا دانشجو وجود داره. این نسبت در امریکا 5,400، در جایی مثل آلمان یا فرانسه بین 3,800 تا 4,000 فقط. یعنی ایران از این کشوران بیشتر دانشجو داره بدون اینکه بازار کارش قدرت جذب فارغ التحصیل داشته باشه، و به ویژه اینکه بدون اینکه این رشته هایی که ما به دانشجو پیشنهاد میکنیم در ارتباط با نیاز بازار کار تعریف شده باشن. یعنی ما برای اولین بار در رشته هایی که هیچ وقت بیکاری نداشتیم، مثل کشاورزی، مثل پرستاری، مثل پزشکی که همیشه بازار کارشون توی ایران خوب بوده، برای این رشته ها ما الان 10,000 بیکار داریم. ما حدود 50,000 مثلا فارغ التحصیل رشته های کشاورزی که کارگیر نمیارن. اینا فاجعه است برای یک کشوری که این همه سرمایه خانواده‌ها و دولتش میذاره برای تربیت دانشجوهاش در سطوح آموزش عالی، ولی بازار کاری که جواب نمیده، برای اینکه از اول به این موضوع فکر نشده خب اینها اگه درس بخونن بعد کجا باید برن کار بکنن.
آقای پیوندی، این بحث شما که تا اینجا اومدید منو میرسونه به یه مبحث دیگه‌ای که می‌خواستم درباره‌اش با شما صحبت بکنم که می‌ذارم برای اینکه برای بعد از اینکه نظر یکی دو تا از شنونده‌های دیگر رو شنیدیم، و اون مهاجرت تحصیلی هستش. یکی از عواقب‌هایی که میشه برای یکی از عواقبی که میشه برای کنکور در نظر گرفت مهاجرت تحصیلی شده باشه. کسایی که پشت کنکور میمونن خیلی مهاجرت می‌کنن خارج از ایران، خیلی از کسایی که تا مقطعی هم درس می‌خونن بعدش میان خارج از ایران درس می‌خونن. می‌خواستم در مورد این پدیده هم صحبت بکنیم که کسایی که میان درس می‌خونن و برمیگردن ایران قضیهشون چی هست و چه جوری هست. اما قبل از اون یکی دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو که روی خط هستن دعوت می‌کنم نظرشون رو گوش بدیم و برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ شنونده‌هایی که پشت خط تلفنی هستن، سعید برای ما به آدرس ایمیل آدرس عدد 6@radiofarda.com نوشته: من یک دانش آموز سال سوم دبیرستان هستم که در سال آینده وارد مقطع پیش دانشگاهی می شود. متاسفانه در سیستم آموزشی ایران هرگز عدالت آموزشی رعایت نمی شود و با اینکه بهترین دوران جوانی دانش آموزان صرف تحصیل می شود، ولی در نهایت با یک امتحان غیر اصولی و گزینش های سیاسی و در نهایت نبود کیفیت لازم دانشگاه ها و سهمیه های جانبازان و غیره موجب سرخوردگی جوانان و بالاخره موجب فرار مغز ها می شود. همون بحثی بود که تا دقایقی دیگه هم می‌خواستیم با آقای سعید پیوندی که مهمون امروز ماست در میون بگذاریم. عدد 6@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره تلفن ما 00420221125520. این یه شماره دیگه هستش که همین الان میدم. شماره قبلی مثل اینکه یکم ایراد پیدا کرده، 00420221125 به جای 04205520. سلام میکنم به مهدی از کرمانشاه.
سلام، عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز.
متشکرم مهدی. مهدی جان خواهش میکنم، شما کنکور دادید، پشت کنکوری هستیم، وضعیتتون از لحاظ تحصیلی
بله
چطوره؟
بله، دو مرتبه
بعد قبول نشدین هر دو بارو.
من سال 72 کنکور دادم، قبول شدم رشته منابع طبیعی، بعد سال 76 هم پشت سرش فوق لیسانس قبول شدم شیراز.
ها، یعنی دو بار دادین، هر دو بارش رو قبول شدین، رفتین درس خوندین.
بله، پشت سرم.
خب حالا که شما موفقم درود بر شما. حالا شما که دو بار کنکور دادید در دو مقطع مختلف، هر دو بارش هم قبول شدید، می‌خواستم نظرتون رو درباره کنکور سراسری در ایران بدونم. اکثر شنوندایی که به من امروز زنگ زدن منتقد سیستم و مکانیزم کنکور سراسری بودن. شما نظرتون چیه درباره این قضیه؟
کنکور سراسری الان متاسفانه یه طوری شده که بیشتر حالت چشم هم چشمی تو خانواده ها گرفته. یعنی الان خانواده ها به فرض میگم دختر خاله نگاه دختر خاله میکنه، پسر خاله نگاه پسر خاله، این قبول شد، این میشینه میخونه، اصلا به عاقبت کار هیچ فکر نمیکنن. بعد طرف اصلا چیزی نداره که بگه. به فرض میگم الان
عاقبت کار که عاقبت کار درس خوندن که نمیتونه بد باشه.
مثلا مکانیک قبول شدن، درسته؟
خب
اصلا هیچ علاقه به این رشته ندارن.
آها، یعنی رشته هایی میخونن که دوست ندارن.
آره، مثلا به فرض میگم رفته مکانیک قبول شده، اصلا طرف نمیدونه به قول خودمون یه آچار چی هستن. میره قبول میشه، میره قبول میشه، این نمیتونه تو رشته موفق باشه. یا مثلا حالا واسه خانما، فقط مثلا رشته، مثلا خانمی که رشته عمران دوست داشته باشه نمیتونه بره. خب جلوش یه صدی قرار میگیره، میگن تو نمیتونی رشته بری، پس در نتیجه چی؟ نمیتونه پیشرفت بکنه. تو او به قول معروف اون میل سرکوب میشه. من خیلی دوست داشتم، خودم دوست داشتم به فرض میگم تو رشته مثلا، به فرض میگم مثلا هوافضا برم یا جی آی اس برم، خب من قبول نشدم، رفتم رشته زمین شناسی، همین ادامه دادم، ولی اصلا خوشم از این رشته نمیام. بعد با خدا 8 سال تمامم ما قول معروف تو اداره به صورت روزمزد بودیم با مدرک فوق لیسانس، بعدن بعدن ما رسمی کردن، ولی خب به هر صورت اگه این مدرک نداشتم رسمی هم نمیشد.
نمیشد. متشکرم از شما مهدی عزیز. پس به هر حال این مدرکه حالا درسته که شاید منطبق بر علاقتون چندان نبوده که حتما بهش میپردازیم. بحث آخری هستش که میخوام با آقای پیوندی در میون بگذارم، بحث فرهنگی انتخاب رشته و علایق دانشجویان متقاضیان، ولی به هر حال فوق لیسانس پس یه جایی هم به درد مهدی خورده. از کرمانشاه متشکرم که همراه ما بودید. 00420221155520 و یک شماره دیگه هم بازم 00420221122459. سلام میکنم به محمد از کرمان روی خط ارتباطی. محمد جان میشنوید.
سلام به شما عزیزان،
شما.
و مجری عزیز و کارشناس عزیز و محترم رادیو فردا. اول که بگم من عاشق برنامه‌تونم، خیلی تشکر میکنم ازتون که امروز به مبحث نحس کنکور.
ای بابا چرا انقدر محکم، چرا انقدر سفت و محکم؟
حالا بذارید که من یه موضوع رو اینجا بگم. من تلفن اول برنامه‌تون که یه دانش آموز نابینا زده بود گوش کردم، خودم هم یه نابینا هستم و گفتم حالا که دوستم زنگ زده و این مشکلشو مطرح کرده بذارید که منم زنگ بزنم و صحبت کنم. من یادم نمیاد هیچ وقت کاری کرده باشم که اشک مادرم در بیاد، ولی متاسفانه وقتی که مادرم میاد ساعتها پشت در حوزه آزمون میشینه و آخر بعد از چند وقت نتیجه من میرسه و میبینه که من قبول نشدم، اشکش در اومد. یعنی اون سخت‌ترین لحظه.
خب چرا قبول نشدین محمد جان؟ چه اتفاقی افتاد که قبول نشدین؟
خب همین دیگه، کمبود امکانات، بدبختی‌ها، سختی سوال‌ها. آخه این چه نظامیه؟ هر کسی با پارتی، هر کسی با هر چیزی که میتونه راحت، میبینی آقا قبول نشده، خیلی راحت سهمیه‌ای وارد دانشگاه میشه. موقع ما نابینا با وجود کمبود امکانات میایم امتحان کنکور رو میدیم بعد قبول نمیشیم. به خدا خیلی سخت شده در ایران اوضاع نظام آموزشی، اصلا نظام به درد بخوری نداره.
متشکرم از شما محمد عزیز از کرمان که نظر خودتون رو و تجربه خودتون رو در واقع با ما در میون گذاشتید. همراه هستید با ساعت ششم از ایستگاه رادیو فردا، صدای ما رو میشنوید با شماره 00420221122459. تکرار میکنم 00420221122459. یه بار دیگه قاطی شده، انقدر شما را عوض بدل شدهش قاطی کردم. یه بار دیگه میگم 00420221122459. اگر تماس بگیرید وصل میشید به استودیو خبر رادیو فردا. آقای پیوندی، خب نظر این دوست نابینامون و دوست قبلی رو هم شنیدیم در مورد انتخاب رشته، در مورد اون بحث فرهنگی انتخاب رشته که گفت، میخواستم در جمع‌بندی آخر برنامه اگه اتفاقا در نظر داشتم که حتما بهش بپردازیم، اما پیش از اون این قضیه مهاجرت تحصیلی نظرتون درباره‌اش چیه آقای پیوندی؟ یکی از عواقب کنکور میتونه این باشه که یه عده از مردم، کسایی که قبول نشدن، برن خارج از ایران درس بخونن برگردن ایران. اصلا دانشگاه‌های خارج از کشور تا چه حد همشون رو میشه مثلا دانشگاه‌های با استانداردهای بالا دونست، یا اینکه وضعیت علمیشون چطوری هستش؟
ببینید، همونجوری که میدونید به هر حال ایران همیشه تاریخا یکی از کشورهای مهم بوده که به دنیا دانشجو فرستاده. از قرن 19 در سالهای 70 مهمترین کشور صادرکننده دانشجو به دنیا بوده با بیش از 80,000 دانشجو و به طور متوسط، و با اینکه در سالهای اخیر به خاطر پشت چین و کشور دیگه خیلی اومده این نسبت پایین، یعنی جایگاه ایران خیلی پایین اومده، ولی ایران به هر حال یکی از کشورهایی هست که خیلی تعداد زیادی دانشجو میفرسته خارج از کشور. این هم مثبت هم منفی. بخش مثبتش اینه که به هر حال این جوانای ما وقتی که نتونستن تو ایران به دانشگاه راه پیدا بکنن یا نتونستن تا اون سطحی که خودشون میخوان تحصیل کنن یا در اون رشته‌ای که میخوان برن، این امکان براشون به هر حال وجود داره که بتونن تحصیل بکنن. اما نکته منفی برای ایران در طول این همه قرن گذشته و سالهای اخیر اینه که به هر حال یه بخش مهمی از کسایی که اومدن خارج از کشور درس بخونن هیچ وقت برنگشتن ایران. یعنی
همون قضیه، یعنی فرار از مقصدی که
مسئله این موضوع اینه که الان به خصوص اون بخش نخبگان دانشجویی ما که از دانشگاه‌های مهم مثل صنعتی شریف، فنی تهران یا پلی‌تکنیک یا صنعتی اصفهان، اینها وارد دانشگاه‌های دنیا میشن برای ادامه تحصیل میرن، اینها خیلی تعداد کمشون برمیگردن به ایران. و وقتی هم که برمیگردن مستعدترین گروه برای دوباره مهاجرت کردن هستن، یعنی خیلی هاشون بعضی دوره کوتاه دوباره برمیگردن خارج از کشور، متاسفانه نه فقط به خاطر شرایط اقتصادی بلکه به خاطر وضعیت عمومی اجتماعی سیاسی یا فرهنگی. اینه که مسئله در حقیقت دانشگاه خارج از کشور هم یک مقدار مثل دانشگاه داخل ایرانه. ما دانشگاه در ایران دانشگاه صنعتی شریف داریم، یه دانشگاه کوچیکی در یه شهر دورافتاده داریم بدون استاد، بدون کتابخونه، بدون امکانات زیاد. هر دو تا اینا هم دانشگاه هستند، هر دو تا اینا هم فارغ التحصیل تولید میکنن. همین اتفاق در دنیا میفته. وقتی امروز دانشجوهای ما از بیچارگی و از استیصال میرن به مالزی، به فیلیپین، به تایلند، به هند، به تمام این کشورها میرن برای اینکه یه جایی برای خودشون دست و پا بکنن، به نظر من مسئله دغدغه اصلیشون اصلا کیفیت نیست، دغدغه اصلیشون ورود به دانشگاه است. جز اون بچهای نخبه‌ای که خب میگردن و دانشگاه های مهم دنیا هم اتفاقا دنبالشون میگردن، یعنی فقط اونا نیستن که دنبال دانشگاه میگردن، دانشگاه های دنیا هم دنبالشون میگردن. این یه پدیده‌ایه که ما تو جامعهمون هیچ وقت به طور جدی بهش نپرداختیم به ابعاد مختلفش، از اون بودی که شما اشاره کردین، یعنی عواقبش به خصوص بازگشت یا عدم بازگشت بعدش.
متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز، امیدوارم وقت باشه که به اون بحث فرهنگی انتخاب رشته‌ام بپردازیم. یک شنونده دیگر رو فقط وقت داریم که بگیریم، جلیل از ایران رو دوستان اگر وصل بکنید داخل استودیو متشکر میشم. از ایران جلیل رو داریم با 00420221125520. جلیل عزیز وقت زیادی نداریم، کوتاه نظر.
سلام آقای بغراتی عزیز،
متشکرم. کوتاه نظر
درباره سطح دانشگاه ایران باهاتون صحبت کنم که قابل قیاس نیستم. مثلا در شهرهای کوچیک ما قابل قیاس با شهرهای بزرگ نیستن آقای بغراتی.
یعنی در شهرهای کوچیک ظرفیت‌های تحصیلی متفاوته، اگر درست متوجه شده باشم. ببخشید جلیل عزیز که مجبوریم همین نظر کوتاه رو از شما فقط بشنویم، به خاطر اینکه میخوام شده برای چند ثانیه همین بحث فرهنگی رو از آقای سعید پیوندی بپرسم. آقای پیوندی، البته میدونم بحث طولانیه ولی هلوش 2 دقیقه تا آخر برنامه وقت داریم، میخوام یه اشاره‌ای هم به بحث فرهنگی انتخاب رشته در نظر گرفتن یا نگرفتن علایق تو ایران مقایسش با جاهای دیگه دنیا بکنین.
یکی از ابعاد خیلی منفی کنکور به شکل کنونیش و این هجومی که به دانشگاه وجود داره اینه که تعداد خیلی کمی عملا موفق میشن برن به رشته هایی که دوست دارن، برای اینکه فقط شما باید تا رتبه 2000-3000 باشین که حدودا بتونید هر جایی که دوست دارید بتونید بزنید با خیال راحت، در حالی که رتبه های بالاتر هرچی بیشتر باید فکر کنید که چه شانسی، چه بختی برای انتخاب رشته دارید و حتی کارشناسایی وجود دارن، متخصصین وجود دارن که بهتون میگن این رو بزنید یا این رو بزنید که با این نمرتون و با این رتبتون بتونید قبول بشید و بدون اینکه به علاقهشون توجه کنن و بدون اینکه این در واقع یه نوع فاجعه هست، چون هم در بعد اجتماعی شنی ما کسایی رو تربیت کنیم مثل کسایی که با شما حرف زدن، مثلا خیلی نمادین خیلی جالب بود، یکی می‌خواست بره هوافضا بخونه ولی زمین شناسی خونده بود، کاملا متفاوت. و اینا در واقع فاجعه ها فقط تراژدی های فردی نیستن، یه تراژدی بزرگ اجتماعیه که جامعه‌ای که در واقع نمیتونه افرادی رو تربیت بکنه که یا افرادی رو در واقع در بازار کار داشته باشه که با عشق و علاقه رفتن به اون رشته و در نتیجه اینا هیچ کار نه محقق خوب میشن نه آدم حرفه‌ای خوبی میشن و این عواقبش بعداً بر روی بازار کار و جامعه ایران خیلی خیلی منفی است. یعنی که یه بُعد دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی موقع در واقع بر اساس همونجوری که خیلی ازتون گفتم، بر اساس اینکه چی بزنیم که دیگران چی میگن،
درسته.
هم این هم چیز میشه. به هر حال وقتمون کوتاهه، ولی من فکر می‌کنم این بُعد رو باید در واقع انتقاد از کنکور نباید واقعا فراموش کنیم.
متشکرم از شما آقای سعید پیوندی عزیز که همراه بودید با ما از پاریس، از کلاس درستون تو دانشگاه با فرصت فشرده کوتاهی که داشتید. متشکرم که همراه ما بودید. از شما که ما گوش کردید متشکرم. برای شما که کنکور دادید آرزو میکنم که امتحانتون رو خوب داده باشید، حالا چه راه خوبی باشه، آزمون سرسری یا نه، امیدوارم این یه دفعه رو قبول بشید. حالا تا بعد به بقیه بحثا بپردازیم. از هومن، هدیه نقوی، جان خاکساد، علی شیبانی تشکر میکنم. من یوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت ششم دیگه. از من